چشمت بلرزد تا دنیا ببینم، تا خدا ببخشد، تا چشمت بلرزد تا دنیا ببینم، تا خدا ببخشد. هموطن ای افغان، هموطن هموطن ای خواهر، ای افغان ای برادر.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Thank you.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی کانال تاجیکی صدای خراسان. مطربه شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم با برنامه‌های جذاب امشب در خدمت شما عزیزان. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاء فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا صدق الله العلي
شب بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 28 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 28 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 19 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد نواهنگ خواهد بود. سپس همسفران با سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن پرتوه از آفتاب رو خواهید چنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. بعد از آن هزاره ادبی پارسی رو خواهید چنید. سپس تکرار فرهنگنامه و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مجله کشاورزی رو خواهید چنید. برنامه بعد تکرار مشاهیر خواهد بود. سپس برنامه سیاسی و سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما مثل همیشه حکایت‌های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی. We'll be right back.
افتتاح شرکت تولید آبی مینرالی چندین مرکز مالی و اجتماعی در دومین روز سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت سغد. تأکید نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بر مقابله با یکجانبه گرایی. با فریاد حمایت از فلسطین در ورزشگاه بارسلونا اسپانیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رمضانی. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دومین روز سفر خود به ولایت سغد، شرکت تولید آب معدنی یا مینرالی چندین مرکز مالی و اجتماعی را در شهر استرافشان افتتاح کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین شرکت فیض نور تیوی را در منطقه صنعتی شماره 2 شهر استرافشان افتتاح نمود. این شرکت بر دو خط تولید و فناوری برای تولید آینه‌های آبی زمانوی و تلویزیون‌های هوشمند متمرکز است که محصولات آنها هم جایگزین واردات و هم صادرات محور هستند. گزارش شده است که در آینده با تکمیل دو بنای دیگر از این شرکت، صاحبکاران داخلی قصد دارند تولید را گسترش داده و تولید یخدان، خنک‌کننده گازی، تجهیزات گرمایشی، جاروب برقی و ماشین لباس‌شویی را آغاز کنند. 24مین اجلاس نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با تاکید بر ضرورت همگرایی در راستای تقویت چند جانبه‌گرایی و مقابله با یک جانبه‌گرایی در مسکو برگزار شد. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت روسیه گزارش می‌دهد.
دیدار معاون اول رئیس جمهور کشورمان با نخست وزیر بلاروس پیش از آغاز 24مین نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان شانگهای در مسکو، دیداری که محور آن توسعه و تعمیق همکاری‌های تهران و مینسک در عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه اقتصادی بود. با عکس یادگاری نخست وزیران و رؤسای هیئت‌های 10 کشور عضو سازمان شانگهای، نشست 24مین سازمان هم کلید خورد. اجلاسی گسترده با حضور اعضای اصلی و مقامات 22 کشور ناظر و شریک شانگهای. معاون اول رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی این اجلاس از شکل‌گیری نظم جدید جهانی مبتنی بر چند جانبه گرایی گفت.
نظام بین‌المللی در حال گذار به مرحله‌ای تازه است، مرحله‌ای که در آن رشد اقتصادهای نوظهور، تحولات فناورانه و افزایش تعاملات منطقه‌ای چهره جدیدی از صحنه بین‌المللی را رقم می‌زند. نظام بین‌المللی مبتنی بر یک جانبه‌گرایی دیگر با واقعیت‌های نوین جهان همخوانی ندارد.
در این نشست که سید محمد عطابک وزیر صمت، کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه و اعضای هیئت ایرانی هم حضور داشتند، آقای عارف حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد.
ضمن محکوم کردن مجدد حملات تجاوزکارانه اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران که با حمایت و همراهی آمریکا صورت گرفت و شاهد بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم، تأکید میکنم که حمله به تأسیسات صلح آموز هسته‌ای ایران، کشتار بی‌رحمانه غیر نظامیان و عملیات جنایتکارانه علیه نیروهای نظامی خارج از مأموریت، استادان دانشگاه و کشتن زنان و کودکان و شهروندان عادی نقض خواهش موازین بین‌المللی و مصداق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است.
محمد رضا عارف محورهای اصلی فعالیت آتی سازمان شانگهای را نیز برشمرد. مقامات عالی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دور هم جمع شدند تا نقشه راه همکاری‌های آینده را ترسیم کنند. نقشه مبتنی بر احترام به چند جانبه گرایی و مقابله با یک جانبه گرایی در جهان. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نماینده تاجیکستان با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا، نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، با ورگر ترک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا، در این دیدار طرف‌ها در مورد سطح فعلی و چشم‌انداز رابطه‌های بین تاجیکستان و کمیسری حقوق بشر سازمان ملل متحد تبادل نظر کرده و نسبت به گسترش همکاری‌ها ابراز علاقه نمودند. همزمان با اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس عراق، جریان سیاسی چارچوب هماهنگی متشکل از تمام حزب‌ها و گروه‌های شیعی رسماً خود را به عنوان بزرگترین فراکسیون مجلس آینده تثبیت کرد. در این باره به گزارش همکارمون از بغداد توجه فرمایید.
از شب گذشته بغداد به کانون فعالیت‌های سیاسی و مذاکرات بین جریانی تبدیل شده است. رهبران احزاب کرد و جریان‌های اهل سنت پس از مشخص شدن فراکسیون برتر شیعیان، رایزنی‌های فشرده‌ای را آغاز کردند تا حمایت جریان‌های شیعه را برای انتخاب رئیس جمهور از میان احزاب کرد و رئیس مجلس از میان فراکسیون‌های اهل سنت جلب کنند. به خصوص اینکه موازنه جدید قدرت فراکسیون شیعیان معروف به چارچوب هماهنگی را بازیگر اصلی و تعیین کننده روند سیاسی عراق در دوره جدید قرار داده است.
منصب رئیس الوزراء هو من استحقاق المكون الشيعي الكريم والبيت السياسي الشيعي.
پست نخست وزیری حق جریان‌های سیاسی شیعه است و ما کردها از هر فردی که آنان برای این سمت برگزینند حمایت خواهیم کرد. هیئتی را هم به بغداد اعزام کردیم تا روند تشکیل دولت آینده سریع‌تر پیش برود.
نتایج اعلام شده برخلاف برخی تحلیل‌ها نشان داد که جریان‌های همسو با مقاومت نه تنها تضعیف نشدند، بلکه جایگاه اجتماعی و نقش سیاسی آنان در ساختار قدرت عراق تقویت شده است.
نسبت ارتفاع نسبت المشارکه ما اجف شيء عابر.
افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات بی دلیل نبود. مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی اما همچنان به روند سیاسی باور دارند و بنابر تاکید مرجعیت دینی تلاش کردند بهترین ها را انتخاب کنند.
در مقابل اما جریان های مخالف که با گفتمان تهاجمی وارد رقابت شدند، با کاهش اقبال عمومی و ناکامی انتخاباتی مواجه گردیدند. تحولات اخیر انتخابات بار دیگر نشان داد که جریان سیاسی مقاومت همچنان یکی از ستون های اصلی ثبات در عراق است و بدون حضور او هیچ پروژه سیاسی در بغداد امکان پیش برد پایدار و بلند مدت ندارد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. متصدی یا آبدوسمین حقوق بشر در تاجیکستان از شماری از ناحیه های ولایت ختنان بازدید و با ساکنان ملاقات و به شکایت آنها رسیدگی کرد. با گزارش صدای خراسان به نقل از سپوتنیک، امید بابازاده از ناحیه های شمسدین شاهین، مومن آباد، واسه و مرسد علی همدانی بازدید کرده است. در مجموع 40 نفر از ساکنان این ناحیه ها به بازرسی ویژه حقوق بشر تاجیکستان مراجعه کرده و مشکلات حقوقی خود را مطرح کردند. ساکنان بیشتر در مورد حقوق و آزادی های انسانی مانند حقوق همسران در دوران ازدواج، تقسیم اموال مشترک، حق جای استقامت یا مسکن، مالکیت زمین، خشونت خانوادگی و فرار از پرداخت نفقه، حق ملاقات با فرزندان و حق تحصیل درخواست بازنگری کردند. همچنین برخی از ساکنان از روند رسیدگی به تصمیمات دادگاه ناراضی بودند. برخی از آنها مسائل مربوط به تامین آب آشامیدنی سالم، اختصاص زمین برای ساخت محل‌های دفن زباله در داخل ناحیه‌ها و تنظیم قیمت پخته را مطرح نمودند. امید بابازاده با شاکیان این مناطق مشورت کرده و توصیه‌های قانونی ارائه داده است. بر اساس قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره غزه که با تهدید فشار آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد، قرار شده است که در غزه یک دولت انتقالی بر ریاست ترامپ تشکیل شود. طرح 20 ماده ترامپ درباره غزه در قالب یک قطعنامه شورای امنیت در سایه تهدید آمریکا به آغاز حمله رژیم صهیونیستی به مردم غزه تصویب شد. خبرنگار صدا و سیما از نیویورک گزارش می‌دهد.
تصویب طرح 20 ماده‌ای ترامپ درباره غزه در قالب یک قطعنامه شورای امنیت و در سایه تهدید آمریکا به آغاز حمله رژیم صهیونیستی به غزه. قبل از این جلسه نمایندگی آمریکا در بیانیه اعضای شورای امنیت را تهدید کرده بود که اگر مانع تصویب آن شوند، عواقب وخیمی در انتظار مردم غزه خواهد بود. در خود این جلسه هم قبل از رأی گیری، مشاور سابق امنیت ملی ترامپ که 2 ماه است به عنوان نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل منصوب شده، این تهدید را تکرار کرد. A vote against this resolution
is a vote to return to war. رأی مخالف به این قطعنامه رأی به بازگشت جنگ است.
Abstentions. تحمیل چنین شرایطی روسیه و چین را وادار کرد که از وتوی قطعنامه آمریکا اجتناب و به رأی ممتنع اکتفا کنند.
ما این قطعنامه را وتو نکردیم تا آتش بس حفظ شود، اما این سند فاصله زیادی با عدالت دارد و عملا غزه را تحت سرپرستی امریکا و متحدانش قرار می دهد. این وضع یادآور روی های استعماری و قیمومیت انگلیس بر فلسطین است.
قطعنامه ای که امروز تصویب شد مشکلات زیادی دارد و شفاف نیست. علت این که ما آن را وتو نکردیم جلوگیری از بنبست دیپلماتیک و آغاز دوباره جنگ است.
خلع سلاح کامل حماس و سلب اختیار کامل از حماس برای اداره غزه، استقرار 20 هزار نیروی نظامی بین‌المللی در غزه، البته بدون حضور و مشارکت سازمان ملل، و تشکیل یک دولت انتقالی در غزه به ریاست ترامپ. اینها بخش‌هایی از طرح قبلی ترامپ درباره غزه بود که حالا آمریکایی‌ها در ادامه حمایت 100%شان از رژیم صهیونیستی آن را به قطعنامه شورای امنیت تبدیل کردند.
با وجود انتقادهای جدی به این قطعنامه، الجزایر در نهایت تصمیم گرفت با آن رأی مثبت دهد تا آتش بس برای مردم غزه برقرار بماند. مردم فلسطین باید بتوانند آینده سیاسی کشور مستقل خود را تعیین کنند.
هدف پاکستان از دادن رأی موافق به این توافقنامه توقف خونریزی در غزه، نجات جان فلسطینیان بیگناه از جمله زنان و کودکان غزه، حفظ آتش پس تضمین کمک رسانی بشر دوستانه به مردم غزه و تضمین خروج کامل نظامیان اسرائیلی از غزه بوده است.
همزمان با تصویب این قطعنامه آمریکا در شورای امنیت، معاون دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که به رغم توافق آتش بس حدود 40 روز قبل غزه که آن هم بر اساس طرح ترامپ برقرار شد، همچنان غزه دچار قحطی است و رژیم صهیونیستی اجازه نمی‌دهد به غزه آب و غذا وارد شود.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، با اعلام اینکه اوضاع غزه همچنان برای مردم و به ویژه برای کودکان بسیار فاجعه بار و وحشتناک است، هشدار داد که اگر رژیم صهیونیستی همچنان به ممانعت خود از ورود آب، غذا و دارو به غزه ادامه دهد، میزان مرگ و میر کودکان در غزه به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل دفتر یونیسف، نیویورک.
در ادامه بخش ورزشی را تقدیم شماتون می‌کنیم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دور پنجم مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 تیمار شرقی را شکست داد. با گزارش خاور و با نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، این مسابقه در ورزشگاه لیگ رگبی داروین برگزار شد و با نتیجه 5-0 به نفع تیم ملی فوتبال تاجیکستان به پایان رسید. شروانی محبت شایف 2 گل برای تیم تاجیکستان به ثمر رسانید، در حالی که احسان پنجشنبه، محمد جان حمیدوف و شیروین بابایف نیز هر کدام 1 گل به ثمر رسانیدند. در دور نهایی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 یعنی در 31 مارس سال آینده در شهر حصار، تیم ملی تاجیکستان به مساف فیلیپین خواهد رفت. بازی دوستانه تیم‌های فوتبال فلسطین و کاتالونیا در بارسلونا اسپانیا برگزار شد. درآمد این بازی برای کمک به مردم غزه صرف خواهد شد. در این باره به گزارش توجه فرمایید که اینک پخش می‌شود.
فوتبال راننده یه تاکسی در مسیر استادیوم وقتی درباره بازی میان تیم فلسطین و کاتالونیا می‌گفت، از رژیم صهیونیستی اینطور یاد میکرد.
ایرل
خیابان‌های منتهی به استادیوم مشابه روزهای راهپیمایی برای غزه بود. در اسپانیا به ویژه در این مناطق کمتر هفته‌ای میتوان پیدا کرد که در آن راهپیمایی یا رویداد دیگری در دفاع از غزه برگزار نشده باشد. بعد از 2 سال جنگ غزه و شهادت نزدیک به 70,000 فلسطینی، از جمله 1,100 ورزشکار، مربی، داور و حتی کاپیتان تیم فلسطین به دست نظامیان رژیم صهیونیستی، تماشاچیان علیه رژیم صهیونیستی شعار می‌دادند و تیم فلسطین را بیشتر از تیم اسپانیایی تشویق می‌کردند. هرچند گل‌های کمتری را به ثمر رساند.
Free Palestine.
Palestine will be win.
Free Palestine forever.
بازی بین تیم فلسطین و کاتالونیا رو شاید بشه یکی از سیاسی ترین بازی ها در تاریخ فوتبال دونست. در سراسر این بازی فریاد حمایت از فلسطین از مردم کاتالونیا شنیده میشد. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، بارسلونا.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. افتتاح شرکت تولید آب مینرالی چندین مرکز مالی و اجتماعی در دومین روز سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت سغد. تأکید نخست وزیران عضو سازمان همکاری شانگهای بر مقابله با یک جانب گرایی. و فریاد حمایت از فلسطین در ورزشگاه بارسلونا اسپانیا. تشکر که ما را همراهی فرمودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 28 آبان سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 28 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 19 نایبر سال 2025 میلادی است. صد و 97 سال پیش در روز 19 نایبر سال 1828 میلادی فرانس شوبرت، آهنگساز معروف اتریشی، درگذشت. وی در سال 1797 میلادی در خانواده فقیر در نزدیکی وین متولد شد. شوبرت از کودکی علاقه و استعداد خود را در زمینه موسیقی نشان داد و در همین رشته هنری به تحصیل پرداخت. این هنرمند اتریشی از جوانی آهنگسازی را آغاز کرد و در طول حیاتش بیش از 600 ترانه ساخت. اما نبوغ شوبرت به ویژه در موسیقی کلاسیک و کثرت آثارش نتوانست وی را از فقر نجات دهد، چرا که آهنگ‌های شوبرت در زمان حیاتش با استقبال روبرو نشد، ولی پس از مرگ او مورد توجه فراوان قرار گرفت. 174 سال پیش در روز 28 آبان سال 1230 هجری خورشیدی، امیر کبیر صدر اعظم مشهور ناصرالدین شاه قاجار در پی بدگویی دشمنان داخلی و خارجی از مقام صدارت عزل شد. با مرگ محمد شاه قاجار، میرزا محمد تقی‌خان فراهانی معروف به امیر کبیر تلاش زیادی برای به سلطنت رساندن ناصرالدین شاه به عمل آورد و در نهایت با تدبیر او کار سلطنت سامان یافت. از آن پس و همزمان با آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه، امیر کبیر نیز به صدارت اعظمی دست یافت. امیر کبیر مردی کاردان، باهوش، وطن دوست و با کفایت بود. در زمان صدارت خود خدمات شایسته و درخور تحسینی به ایران و ایرانیان نمود. وی منافع ملت را بر همه چیز مقدم می داشت و هیچگاه در مقابل اجانب سرفرود نمی آورد. از مهمترین اقدامات فرهنگی او می توان به تأسیس دارالفنون تهران اشاره کرد. استقلال نظر و خدمات عمومی و به طور کلی سیاست داخلی و خارجی مستقل امیر کبیر در محیط دربار و اجتماع رجال و شاهزادگان و وابستگان و حقوق بگیران بیگانه قابل قبول و مورد پسند نبود. این افراد با نفوذ و قدرتمند که از اقدامات امیر کبیر رنجیده بودند، برای متوقف کردن امیر کبیر دست به هر کاری زدند، ولی چون او را مستقیم و مستقل یافتند، اتهامات زیادی را به صورت شایعه به او وارد کردند. شاه جوان و کم تجربه در ابتدا به این بدگویی ها توجهی نمی کرد، اما توطئه گسترده بود و اصرار در ترساندن شاه ادامه یافت. کم کم ناصرالدین شاه که هنوز 20 سال هم نداشت به امیر سوءظن پیدا نمود و او را در 28 آبان 1230 برابر با 20 محرم 1268 قمری و مطابق با 19 نویبر 1851 میلادی از صدارت عزل نمود. اما در این میان بدگویی دیگران تا آنجا ادامه یافت که شاه وحشت زده با عزل امیر از تمامی مقامها او را به کاشان تبعید نمود. پس از مدتی فرمان قتل امیر کبیر نیز صادر شد و سرانجام امیر را در 20 دی ماه 1230 هجری خورشیدی برابر با 18 ربیع‌الاول 1268 هجری قمری و 10 ینور 1852 میلادی در حمام فین کاشان به قتل رساندند و جسد ایشان را به کربلا برده و در آنجا دفن کردند. صد و بیست و هشت سال پیش در روز 28 جمادی‌الاول سال 1319 هجری قمری، میرزا محمد حسن آشتیانی از فقها و علمای بزرگ شیعه درگذشت. وی که نقش فعال و مؤثری در نهضت مبارزه با امتیاز تنباکو در ایران و ابلاغ فتوای میرزای شیرازی در تحریم آن داشت، در سال 1248 هجری قمری در آشتیان یکی از شهرهای استان مرکزی ایران به دنیا آمد. در نوجوانی در بروجرد ادبیات، فقه و اصول فرا گرفت و در 17 سالگی برای ادامه تحصیل وارد شهر نجف شد و در آنجا از محضر اساتید بزرگ آن زمان حوزه نجف به ویژه شیخ مرتضی انصاری بهره ها برد. سرانجام در سال 1281 هجری قمری به تهران آمد. روش علمی، شیوایی سخن و یافته‌های جدید علمی آیت الله آشتیانی و تشریح اندیشه‌های شیخ انصاری توسط او آوازه‌اش را در سراسر ایران تنین افکن نمود. سرانجام آن عالم مجاهد و فقیه فرزانه در تاریخ 28 جمادی‌الاول سال 1319 هجری قمری در 71 سالگی در تهران هنگام قرائت زیارت جامعه کبیره بدرود حیات گفت: پیکرش را ابتدا در جوار بارگاه حضرت عبدالعظیم حسنی به امانت سپرده و پس از 8 ماه پیکرش را به نجف اشرف بردند و در آنجا به خاک سپردند. و 39 سال پیش در روز 28 آبان 1365 خورشیدی سید محمد تقی مدرس رضوی خراسانی، استاد دانشگاه، نویسنده، مصحح و محقق برجسته معاصر ایرانی درگذشت. مدرس رضوی در 28 اسفند 1274 هجری خورشیدی برابر با 1314 هجری قمری در مشهد مقدس زاده شد. او از خاندان علم و ادب رضوی بود و پدرش میرزا محمد باقر مدرس رضوی از علمای برجسته و مدرس آستان قدس رضوی به شمار می رفت. مدرس رضوی تحصیلات مقدماتی خود را نزد پدر و در مدارس مشهد آغاز کرد و سپس به فراگیری فقه، اصول، منطق، فلسفه و ریاضیات نزد استادانی چون ادیب نیشابوری، آقا بزرگ حکیم و میرزا محمد طاهر تنکابونی پرداخت. از آثار و تصحیحات مهم او میتوان به تاریخ بخارا، المعجم فی معایر اشعار العجم، اساس الاقتباس، دیوان سنایی، دیوان انوری و احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی اشاره کرد. سید محمد تقی مدرس رضوی سرانجام در 28 آبان 1365 خورشیدی در تهران درگذشت و یادش در تاریخ علم و فرهنگ ایران ماندگار شد. دوستان گرامی، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 28 آبان سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 19 نایبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، اون چی که شنیدید برنامه تقویم تاریخ بود. در این لحظه نواهنگ را خواهید شنید.
دل در آتش غم را خد آش که
بند زنان آن که باید نون سجان آید و دل گردد شاد و بیتان.
نواهنگ
به نام خدا. در شروع کلام حضور عزیزان بگویم سلام، سلامی که از جنس شور و نواست، پر از مهر و احسان و عشق و صفاست. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف از رادیو تاجیکی صدای خراسان شما را به شنیدن این قسمت دعوت میکنم. این برنامه مرتضی حنانه. موسیقی
مرتضی حنانه در جشنواره شیراز قطعه کاکوتی را با ارکستر مجلسی تلویزیون اجرا کرد که موفق به دریافت جایزه گراند مانسیون اسپسیال شد. در جشنواره دوم نیز قطعه کاپریس برای پیانو و ارکستر او به رهبری فرهاد مشکات اجرا شد و سال 1350 موفق به دریافت جایزه بهترین آهنگساز برای فیلم فرار از تله به کارگردانی جلال مقدم می شود.
Thank you.
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم برنامه همسفران رو بشنوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، در این قسمت از برنامه همسفران 10 تغییرات از سال 2024 تا سال 2025 در حیات مهاجران تاجیک را با شما یاران همراه بررسی خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. سامانه پرستیجه 10 تغییرات در کار و فعالیت مهاجران تاجیک را بر رشته تحلیل کشیده می نویسد که سالی که سپری شد، سال پر از سنجش و امتحان و دشواری ها بود. در این تحلیل درباره 10 نویگری معلومات داده که در حیات مهاجران کاری تاجیک با وقوع پیوستند، که در ادامه برنامه همسفران به این 10 تغییرات اشاره خواهیم کرد. یکم، پروفیل رقمی شهروندان خارجی. از 1 دکمبر سال 2024 در روسیه جمع‌آوری معلومات‌ها برای سازمان دادن پروفیل رقمی شهروندان خارجی
آغاز یافته در آن آید به شهروندان خارجی و مهاجرت مهنتی تمام معلومات ها گرد آورده شده اند. مقصد تشکیل پروفیل رقمی زیر نظارت گرفتن شهروندان خارجی در روسیه می باشد. دویوم، رئیستر شخصان نظارت شونده. روسیه رئیست یا فهرست شخصان نظارت شونده را ترتیب داده در قطار شهروندان خارجی 120 هزار شهروند تاجیکستان را نیز به آن وارد کرد. و شخصانی که نامشان به این رئیست افتیده است مهلت داده شده بود که اختیار قلمرو روسیه را ترک کنند یا حجت‌های خود را به ترتیب درآورده بود و باششان را قانونی گردانند. در عکس حال از کشور اخراج می شوند. سیوم، محدود کردن حقوق‌های مهاجران. روسیه حقوق‌های شهروندان خارجی را که به رئیست رفتیده اند محدود کرد. صورت حساب‌های بانکی این شخصان بسته شده، نمی توانند عملیات‌های بانکی گذرانند. بچنین شخصان رانندگی، بستن عقد نکاح، خریدن خانه یا دیگر اموال و عوض کردن جای زیست خود به رازیگی وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه ممنوع است. چهارم، کارمندان وزارت کارهای داخلی روسیه از این پس می توانند بدون سند سعودی مهاجران را اخراج کنند. از 5 فوریه سال 2025 با مقصد فوراً بیرون کردن شهروندان خارجی که بودنشان برای مردم فدراسیون روسیه خطر دارد و منصبداران وزارت کارهای داخلی روسیه حقوق داده شده است که بدون سند سعودی آنها را از قلمرو روسیه اخراج یا دپارتاسیا کنند. پنجم، تغییر یافتن قاعده های بود و باش در روسیه. سامانه پرس تجه در ادامه مطلبش نوشته از 5 فوریه سال 2025 شهروندان خارجی عهده‌دارند از انجام دادن همه گونه عملهایی که باعث خلل‌دار گشتن منفعت‌های روسیه می‌گردند خودداری نمایند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
سامانه پرس تیجه در ادامه مطلبش درباره 10 تغییرات در حیات مهاجران تاجیک از سال 2024 تا 2025 در قلمرو روسیه نوشته. ششم، مهلت بود و باش در روسیه از 180 به 90 روز رسید. از 1 ژانویه سال 2025 مهلت بود و باش شهروندان خارجی که طبق قانون بدون روادید در فدراسیون روسیه می توانند باشند کوتاه کرده شده، از 180 روز به 90 روز در یک سال کاهش یافت. اکنون غیر از شخصانی که طبق شرطنامه مهنتی کار یا تحصیل می کنند، دیگر شهروندان خارجی بیشتر از 90 روز در یک سال در قلمرو روسیه مانده نمی توانند. هفتم، مهلت در قید مهاجرت گذاشتن کوتاه شد. از 5 فوریه سال 2025 مهلت در قید مهاجرت گذاشتن شهروندان خارجی کوتاه گشته به 1 سال رسید. قبلا مهلت قید مهاجرتی به مهلت شرطنامه مهنتی، اجاره اموال یا مهلت روادید وابستگی داشت. هشتم، سیمکارت به مهاجران با معلومات بیومتری داده می شود. طبق قانون فدرالی روسیه درباره علاقه، اکنون برای گرفتن سیمکارت شهروندان خارجی باید معلومات های بیومتری خود را پیشنهاد کند. و شخصانی که از دادن معلومات های بیومتری خود سرکشی می کنند سیمکارت تلفن داده نمی شود. نهم، حجت رانندگی شهروندان خارجی که اجازت زیست یا شهروندی فدراسیون روسیه را گرفته اند. حجت های رانندگی بین المللی و ملی شهروندان خارجی که بعد 1 اپریل سال 2024 اجازه زیست در روسیه و یا شهروندی فدراسیون روسیه را گرفتند به کار کرده می شود. شخصان نامور شده اگر تا 1 اپریل سال 2025 برای عوض کردن حجت رانندگی به حجت رانندگی روسیگی مراجعت کرده باشند به امتحان عوض کرده می شوند. اگر مهلت حجت به آخر نرسیده باشد و دهم کارت الکترونی برای شهروندان خارجی. در مسکو لایحه سنجشی دادن کارت الکترونی و شهروندان خارجی جاری شده است. کارت الکترونی به آنهای داده می شود که وقتاً در روسیه زندگی می کنند. کارت الکترونی در حالت داده می شود که شهروند خارجی برای گرفتن معلومات نامه طبی مراجعت کند ولی دیگر برای گرفتنش نمی آید. این کارت ها 6 ماه به طور الکترونی نگاه داشته می شوند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره +98 935 875 6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. Thank you.